دومی که اگر میخوان خیر باشد اونم دستور دادن این دعا رو استخیر الله. استخیر الله یعنی خدای من از تو طلب خیر میکنه، خیلی راحت از خدا طلب خیر بکنه. اگر میخوان مشکلات این امر برطرف بشد، در یکی از برنامه‌های قبلم گفته شد رب یسر ولا تقصر، خدایا گره ها رو باز کن. این دعا و ذکری که میخوان، اما مهمتر از اینها اینه که آدم تسلیم خدا باشد، برای خدا تکلیف مشخص نکند. تو روایات داریم نزدیک به این جملات که خداوند فرماد عبدی بنده من اطعنی، تو کارتو انجام بده، ولا تقلمنی ما یصلحک، دیگه نمیخواد به من خدا یاد بدی که چی به صلاح منه. حالا اجمالا استفاده میشد که من تشخیص دادم این مورد برا من خیره، حتما همین مورد بشه. نه، اگه خداوند بخواد یه موردی برسوند هزاران درجه بهتر از این. آدم باید تسلیم امر خدا باشه. خداوند قسم یاد میکند فرماد فلا و ربک لا یؤمنون، ایمان به خدا کسی ندارد، یعنی اطمینان قلبی به خدا کسی ندارد. چی؟ وقتی که میان خدمت پیامبر و پیامبر حکم کنن، ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت، وقتی پیغمبر حکم کند با قلبشون هم بپذیرن، نه با ظاهر، یعنی تو دلشون هم احساس تنگی نکنن و یسلمو تسلیما، تسلیم باشیم، دعا بکنیم، نه که دعا نکنیم. اما نهایتا هم از خداوند بخوام که همون استخیر الله، خدایا در این مورد اگه اصلاح میشد خیر قرار بده، اگرم مورد بهتره از خیرم جای دیگه است، خدای خیرم و همونجا قرار بده. انشالله خداوند عمرشنا اصلاح بکنه.
انشالله. خیلی متشکرم، برای یک درس برای همه ماست که برای خدا تعیین تکلیف نکنیم، کار رو به خدا بسپاریم. خیلی متشکرم جناب استاد فقیهی عزیز. خب فاصله کوتاه دیگه بگیریم و در فرصت باقی مونده برنامه باز هم به سوالات شما شنوندگان محترم بپردازیم.
سوال می‌خواستم از کارشناس برنامه.
رادیو معارف تقدیم می‌کند.
مشق راه، برنامه‌ای عرفانی اخلاقی از گروه فقه و اندیشه رادیو معارف.
خیلی متشکرم که همچنان انتخابتون برنامه مشق راه رادیو معارف جناب استاد فقیهی همچنان با ما هستند و پاسخگوی شما در حوزه اخلاق توحیدی. جناب استاد، شنونده محترمی نوشتن که من سالیان ساله که درگیر یک بیماری هستم و بیماریم علت مشخصی ندارد. نمیدانم از اعصاب است، نه قلب، نه معده. خیلی هم دکتر رفتم ولی مشخص نشده. از شما برای این وضعیتشون راهنمایی خواستن. بفرمایید، خواهش میکنم.
مرحوم آیت الله بهاءالدین رحمت الله علیه بفرمودن این جمله آخر دعای کمیل همه حفظن، یا من اسمه دوا و ذکره شفا. عددم نمیخواد، حالا همه مقیده به عددن، مرتب آدم با زبانش بگن و در دلشم اینا بگذروند که خدایا یا من اسمه دوا و ذکره شفا. این یک. در قرآن همین آیه را داریم، این آیه را بخونن حتما، که حضرت ابراهیم مواردی رو بیان میکنن، خدا رو معرفی میکنن. یکی از موارد هم اینه، میگن خدایا و اذا مرض تو فهو یشفین، خدایا وقتی من مریض میشم شفا دهنده توی. البته حتما باید به پزشک، به دارو مراجعه کرد، این حتمی و قطعیه، نه که آدم بگه خداوند شفا میده هیچ کار نمیکنه.
این دنیا دنیای اسبابه.
بله، این اسباب رو حتما، اما اینکه حالا این اسباب به نتیجه میرسد یا نمیرسد اون دست خدا،
خواست خداست.
اینه که همون ذکر یا من اسمه و دوا و ذکره و شفا رو زیاد تکرار کنن، همین آیه رو پیدا کنن و اذا مرض تو فهوایشین، وقتی مریض میشم شفا دهنده اونه. این خودش هم انشالله باعث شفا میشه و هم انشالله باعث شفای امراض معنوی و توجهات قلبی میشه، که آدم بدوند در قرآن جاهای مختلف بیان شده که اگر مصیبتی به شما برسد فلا کاشف له الا هو. این آدم بدوند که فقط به دست خداست اسباب و وسائلم در جای خودش محفوظ است.
خیلی متشکرم جناب استاد فقیهی عزیز. خب از فرصت استفاده بکنم و یکی دیگه از سوالات شنوندگان محترم رو بپرسم که نوشتن اگه میشه قناعت رو کمی توضیح بدید. این که فرمودید قناعت داشته باشید دقیقاً یعنی چی؟ بفرمایید استاد.
زندگی ما به صورت طبیعی چندین بخش دارد. یکی امور ضروری زندگی که هیچ راه چاره‌ای براش نیست. مواردش هم مشخصه. بالاخره آدم یه غذای حد اقلی نیاز دارد که میل کند.
بله.
یه لباس حد اقلی نیاز دارد بپوشد. اینا نیازهای حد اقلی زندگی. گاهی همین نیازهای ضروری زندگی رو آدم با یه حد اسراف‌گونه‌ای تأمین میکند. حالا من زور مثلا اگه یه پیمونه برنجم بپزم ممکنه کفایت بکنه احتیاطاً 3 تا پیمونه میپزم. من اگه یه بشقاب مثلا باشه ممکنه کفایت بکنه یه. گاهی همون نیازهای ضروریه با همون نیازهای ضروری گاهی یه قدری زیاده روی درش میشه. این بخش دوم. یه بخش سومی تو زندگی ما هست که اصلا نیازهای ضروری زندگی نیست، استفاده میشد اما نیاز ضروری زندگی نیست. حالا گاهی تشریفات، گاهی تجملات که خود اینها حتی اندازش اصلا معلوم نیست.
بله.
وقتی آدم واردش میشد دیگه تا بی نهایت ادامه پیدا میکنه. خب اگر کسی توان دارد، خب حالا یه قدی زندگی خودش رو توصیه شده که رفاهی برای اهل منزل فراهم کنه. اونم نه در حدی که ما باعث حسرت دیگران بشه. گاهی من میتونم اما زندگی ما یه جوری تنظیم نکنم که دیگران میبینن حسرت بخورن. حتی گاهی نمای بیرونی منزل ها به یه شکلیه که خب یه آدم ضعیفتری که رد میشه حالا داخلش هم نمیبینه اما از این نمای بیرون منزل حسرت میخورد. ببین
یه آهی میکشه
وقتی برای من گرفتاری ایجاد میکنه. اما خب حالا قناعت چیه؟ قناعت اینه که اگه آدم دستش تنگه به اون نیازهای ضروری اولیه به حد اقل اکتفا کنه. باعث مریضی نمیشد، باعث گرفتاری نمیشد، باعث غم و غصه نمیشد، باعث این نمیشد که مردم بگن این فقیره، ضعیفه، حقیره. اینا خیالات و توهماته.
بله.
اینه که قناعت اینه که من در نیازهای زندگیم اولا به نیازهای ضروری اکتفا کنم، همون نیازهای ضروری هم به حد اقلش اکتفا کنم، خودم رو به زحمت نندازم با قرض، با گرفتاری، با وام. بله حالا کسی که دستش بازه توصیه شده که رفاه فراهم بشه. قناعت اینه که نیازهای ضروری و اونم به صورت حد اقلی تأمین بشه.
درود بر شما. خیلی متشکرم جناب استاد فقیهی عزیز. انشالله که همیشه سلامت باشید و ما باز هم توفیق همراهی شما رو پیدا بکنیم. اگه نکته باقی نمونده از حضورتون مرخص میشیم.
امیدواریم که خداوند امر دنیا و آخرت ما رو هر دو رو اصلاح کند. تو دعاها دارد و اصلح امر آخرتنا و دنیا انشالله.
خیلی متشکرم جناب استاد فقیهی عزیز و گرانقدر و تشکر از همه شما شنوندگان محترم بابت همراهیتون با این برنامه از مجموعه مشق راه 162 و 3162 به صورت 24 ساعته برای اظهار نظر کردن در مورد این برنامه در اختیار شماست. تا یک سلام دیگه، التماس دعا و خداحافظ.
رادیو معارف www.radiomaarif.ir
رادیو معارف دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
درود بر خمینی، درود بر خمینی،
درود بر خمینی، درود بر خمینی.
ما برای خدا قیام کردیم، نهضت کردیم، انقلاب کردیم و برای خدا به پیش می رویم.
نهضت روح الله، نگاهی تحلیلی به تاریخ انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی رضوان الله تعالی علیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند یگانه آغاز می کنم. قراره انشاءالله به مدت 20 دقیقه مهمان خونه های شما عزیزان باشیم و درباره حوادث انقلاب اسلامی با شما شنوندگان گرامی صحبت کنیم. می خواهیم درباره حرکت دانشجویان دانشگاه تهران بر ضد اصلاحات شاه و واکنش های حکومت به این قضیه صحبت کنیم. به این نکته اشاره کردیم که شاه برای جمع کردن افتضاحی که به واسطه اصلاحات ارضی در کشور پیش اومده بود و تظاهرات دانشجویان رو در پی داشت، تصمیم گرفت اقداماتی انجام بده. محروم کردن دانشجوهای معترض از درس، وادار کردن اعراضل و اوباش به شعار دادن بر ضد دانشجویان و صحنه‌سازی و عوام فریبی توسط ساواک. خلاصه ای از برنامه گذشته رو با هم میشنویم.
در برنامه گذشته پیرامون حرکت دانشجوها و مقابله اونها و قیام اونها علیه رفرم آمریکایی به اصطلاح انقلاب سفید در آذر ماه سال 1349 که رژیم شاه را به شدت وحشت زده کرد و به چالش کشید، به راستی که اون صدای انقلابی دانشجوها در دانشگاه کاخ شاه را لرزوند و اندام شاه را به لرزه درآورد، مطالب را عرض کردم. رژیم شاه دستور برآمد که با این حرکت مقابله کنه، به اصطلاح این شکست را و این فضاحتی را که برای او به وجود آمده جبران کنه. نخست طبق روال همیشه عده‌ای از دانشجویان را دستگیر کردن و زندان گسیل داشتن، از درس محروم کردن و به زندان‌ها کشوندن، شکنجه‌های وحشتناک دادن و بعد هم به سربازخانه‌ها بردن. سربازخانه به رژیم شاه یک حربه‌ای بود که هم در حوزه‌های علمیه و هم در دانشگاه‌ها مبارزین را به اصطلاح از درس و علم محروم می‌کردند و اونها را به نظام وظیفه می‌بردند. برنامه دومشون این بود که در سراسر کشور مشتی اراذل و اوباش را به صحنه آوردند که به اسم کشاورز، به اسم دهقان تظاهرات کنند، علیه دانشجویان ناسزا بگن، دانشجویان را اجنبی زده، بیگانه پرست بخوانند و اون نسبت های ناروا رو اونها بدن. در سراسر کشور تا اونجایی که روش امکان داشت، در شیراز، در اصفهان، در مشهد، در سمنان، در خود تهران تظاهراتی علیه دانشجوها راه انداخته بودن و به نام کشاورز تظاهرات میکردن. سومین برنامه شون این بود که یک صحنه سازی را به نمایش گذاشتند. در برنامه گذاشته عرض کردم که در روز چهارشنبه دوم دی ماه 1349 یکی از مهره های ساواک به نام پرویز ثابتی به صحنه آمد، مسابقه تلویزیونی انجام داد که 2 ساعت این طول کشید. از همه خبرنگاران دعوت کردند.
پرویز ثابتی در یک برنامه تلویزیونی محورهایی را مطرح کرد، از جمله سوابق بختیار، گسیل نیروهای ساواک به عراق به این علت که تمام اطرافیان بختیار از نیروهای ساواک باشند و ساختن یک شبکه خرابکاری برای بختیار. توضیحات بیشتر درباره این برنامه تلویزیونی رو از زبان حجت الاسلام و المسلمین سید حمید روحانی میشنویم.
محورهایی را که بود این برنامه به اصطلاح دنبال کرد، اول جریان تیمور بختیار، سوابق تیمور بختیار را مطرح کرد. مثلا ایشون دیکتاتور بوده، آدمکش بوده، جلاد بوده، خاگر بوده، زیر نظر شاه بوده. جلادی و جنایت بختیار بسیار شدید بود، اما در زیر مجموعه چه کسی بود؟ مهره بود در اختیار خود رژیم شاه. من شنیدم از یکی از رجال بازنشسته دولتی که بعد از 28 مرداد سپهبد زاهدی تلفن زد و بختیار که فرمانده نظامی تهران بود بهش گفت که این کسانی را که دستگیر کرده اید به زندان ها گسیل داشته اید، اینها را بیشتر تحت فشار و شکنجه قرار بدید. بختیار جوابی داد که من نمیتوانم در این برنامه اون رو به زبان بیارم. جوابی داد که ما چه کار با این جوان ها میکنیم، چه بلای سرشون میاریم که سپهبد زاهدی خانه شد بوشهر گذاشت. یعنی این وقاحت اینجوری بود، یعنی دستشون دست هم بود. بختیار، سپهبد زاهدی، خود شاه، اینا هم مهره هایی بودن، جنایتکار، خونریز، صفاک، فقط برای رسیدن به قدرت. تا تفاوت بین اینها نبود. حالا این آمده بود در برنامه به اصطلاح گزارش که میخواست بده سوابق جلادی بختیار را بیان میکرد که در حقیقت پرده برداشتن از روی جنایت خود شاه بود. یه میادای از در این زمین هست در بعد این موضوع رو دنبال کرد که بختیار از ایران فرار کرده و حزب بعث او را به بغداد برده و در اونجا باش پادگان درست کرد. بخش دوم مصاحبه را به این نکته قرار داد که ما توانستیم تمام کسانی را که در اطراف بختیار اونجا به عنوان همکاریشون گماشته شدن از نیروهای خودمون بذاریم، از آشپزش تا رانندهش تا نمیدونم محافظش، همینش را از مأمور ساواک بودن. حدود 100 نفر از مأمور ساواک را ما گسیل داشتیم به عراق، اینها رفتن و بختیار را در مشت خودشون. اینم مسئله دوم. مسئله سومی که بهش پرداختیم این که ما در تهران و در بعضی از استانها برای بختیار شبکه به اصطلاح خرابکاری درست کردیم که برو فریب بدیم. یه شخصی به نام عباس شهریاری که سابقه توده‌گری داشت، بسیاری از این افرادی که وابسته حزب توده بودن بعد از اون یک پاشون به زندان کشیده میشد، نه تنها تن در میدادن، تسلیم میشدن، از گذشته ها توبه میکردن، بلکه عجیبه که از مهرهای سرسپرده رژیم میشدن. بسیاری از این جنایتکاران شکنجهگر ساواک کسانی بودن که سابقه توده‌گری داشتن. عباس شهریاری از همون افرادی بود که وابسته به حزب توده بود، بعد هم در زندان به رژیم شاه سرسپرده بود، اما کسی خبر نداشت. از زندان که آزاد شد آمد به بختیار ارتباط برقرار کرد و مأمور شد که در ایران یک سلسله نقشه ها و برنامه ها را پیاده کنه. یکی از کارهایی که به اصطلاح نمایشنامه‌ای بود در حقیقت صورت داد این بود که از طرف صدام حسین و بختیار مأمور شد که سرلشکر عبدالغنی راوی را به اصطلاح ترور کنه.
کودتای حزب بعث در عراق توسط دو دسته از نیروها انجام شد، نیروهای وابسته به آمریکا و نیروهای وابسته به انگلیس. در این بخش از برنامه نهضت روح الله، دکتر سید حمید روحانی قضایای مربوط به این نیروها رو توضیح میدن. بعد از اون به ماجرای بختیار و کشته شدن اون میپردازن و صحنه سازی ها و بازیگری های حکومت شاه رو بررسی میکنن. دعوت میکنم این بخش از برنامه رو بشنوید.
من در یک از برنامه‌های گذشته عرض کردم که وقتی در عراق حزب بعث کودتا کرد، کودتاگران دو دسته بودند که در ارتش عراق بودند. بعضی از اونها وابسته به انگلیس بودند مثل احمد حسن البکر، بعضی از اونها وابسته به آمریکا بودند. سرهنگ عبدالرزاق نایف و سرلشکر عبدالغنی راوی از مهره‌هایی بودند که وابسته به آمریکا بودند. بر اثر کشمکش هایی که بر سر خلیج فارس بین انگلیس و آمریکا در گرفته بود، این نیروهای که به اصطلاح وابسته به انگلیس بودن مانند احمد حسن البکر توانستند کودتا در کودتا، یعنی بعد از 9 روز بعد از کودتای اول که عبدالرحمن عارف را سرنگون کردند، کودتای دومی صورت گرفت و عبدالرزاق نایف و عبدالغنی راوی اینها را از صحنه کنار زدند. اونها به ایران آمدند و در ایران اونجا به اصطلاح بساطی پهن کردند برای اینکه بتوانند برگردند و علیه حزب بعث کودتا کنند با کمک آمریکا و رژیم شاه. صدام در سر برآمد که این عبدالغنی راوی رو ترور کنه تو ایران. خب عباس شهریاری ماموریت بهش واگذار شده بود، او هم طبق نظر ساواک آمد اولین گزارش که داد که ما عبدالغنی راوی رو پیدا کرده ایم. هر روز ایشون در ساعت معینی در طرفهای لویزان و اوزگل اونجا رفت آمد داره. سفیر عراق در ایران عبدالغنی راوی رو میشناخت. مقامات عراقی به این سفیر دستور دادن که در مسیر قرار بگیرن واقعا راست میگن به اصطلاح همین عبدالغنی راوی هست یا نه. اون به بهانه قدم زدن در همون مسیر لویزان و اوزگل خب دید که بعد عبدالغنی راوی با اتفاق نگهبانش تو ماشین نشسته، ماشینش رو شماره ماشینش رو همه شو یادداشت کردن. بعد در روز معینی خبر دادن که ما میخوایم امروز به اصطلاح سرلشکر عبدالغنی راوی را ترور کنیم. سفیر بغداد آمد در یک قهوه خانه نزدیک همون مسیری که میخواستن را ترور کنن نشست و خب اون روز اصلا عبدالغنی راوی تو ماشین نیاوردن، کسی دیگر رو جاش گذاشتن. ماشین را به بهانه منفجرش کردن. صدای انفجار که بلند شد، سفیر بغداد در تهران آمد بیرون از قهوه خانه چه خبره. دید که یه ماشینی دو نفر که سرشون پایین پایشون بالاست با سرعت از اونجا آجیلکشون داره میره، ماشین هم داره میسوزه. نگاه کرد دید بله شماره هم شماره ماشینی است که سرنشکر عبدالغنی راوی در اون بوده. اینا را همین مقام امنیتی شهر داده توضیح داد که ما این کار را کردیم. بعدم فردا در روزنامه نوشتن بر اثر انفجار ماشین لنانچی دو نفر کشته شدند. روزنامه های عراقی هم تیز کردن که سرنشکر عبدالغنی راوی و دست مبارزین آزادی ترور شد، مثلا اعدام انقلابی شد. خب این جریان را به اصطلاح با آب و تاب بیان کرد که ما همچه کاری تونستی انجام بدیم. بعد هم توضیح داد که ما بعد از اونی که از بختیار کاملا آلت دست قرار دادیم، فریب دادیم، در تاریخ 16 مرداد 49 او را در نزدیکای دیالی که یکی از شهرهای عراق هست به وسیله های مأمورانی که اطرافش داشتیم او را از بین بردیم، او را کشتیم. درست بود یکی از این مأمورین که مثلا محافظ بختیار بود رفته اونجا برای شکار مرغ‌ها، تخشه‌ای کشیده بود به پسرای بختیار گفته بود که شما برید چند کیلومتر دورتر اونجا تیراندازی کنید، مرغا به این سو میاد. اونو از این طریق دور کرده بود. خودش بود محافظ بختیار با یک محافظ عراقی با یک راننده. راننده که از مأمور ساواک بود. بعد به خاطر اینکه حسابی بختیار را غافلگیر کنه گفت آقا مرغا اومد نگاه کن نگاه کن. بختیار نگاه می‌کرد اونطوری که بعد بعضی مقامات عراق شنیدیم، گفت چشم نمی‌بینه کجا اینا. بعد بلافاصله اول یه تیم زد تو مغز اون محافظ عراقیش جابجا بود از خودم میاره، بعدم دو تا تیر خالی می‌کنیم و بختیار رو فرار می‌کنیم. گفته شد که در مرز دستگیر شده و اعدام شده. بعضی‌ها گفتن از فرار کرده به ایران رسیده دیگه اونا کاری ندارم. خب بختیار را بردن بیمارستان و اونم باز مختلف بود که آیا واقعا با این گلوله کرس زدن از بین رفتون به جای حساس نخورده بود. بعضی میگن خود دولت ایران وقتی فهمیده اینقدر ضعیف و بیچاره است که دوروبرش همش ساواکی بودن مثلا او را از بین بردن. خب اینا هم رو شهر داد که ما یه همچی کاری کردیم. خب اما هیچ توضیح نداد که این شعبده بازی ها چه ربطی با دانشگاه هر که دانشجو داره.
تمام این نقشه ها و صحنه سازی ها برای این بود که وانمود کنن حرکت دانشجوها زیر سر بختیار بوده، ولی اصلا این دو موضوع چه ربطی به هم داشت؟ تحلیل استاد روحانی درباره این موضوع بسیار ظریف، موشکافانه و هوشمندان است. با هم بشنویم.
سعی کرد در لابلای حرفاش اینجوری جلو بده که بله این حرکت دانشگاه هم مربوط زیر سر بختیار بوده. حالا بختیار کی کشته شده بود؟ 16 مرداد 1349. حرکت دانشگاه رد چه مقطع اتفاق افتاده بود؟ آذر ماه 1349. حالا این چه ربطی میتونست بختیار داشته باشه؟ و بختیار بعد از اینکه 4 ماه از قتلش گذشته، بختیاری که تمام مهرهای او از آشپزش تا رانندهش تا محافظش از مأمور ساواک بودن، چگونه توانسته در میان دانشگاه نفوذ کنه و دانشجویان رو به حرکت در بیاره؟ اون به سات رو بندازه این دیگه توضیح نداره ازش گذشت. سوم اینکه عوامل بختیار در دانشگاه چه کسی بودن، چه نامی داشتند، چرا اون نامی نیاوردن، چرا اون معرفی نکردن. اون اسنادی که هویدا در نطقش رو فردا ارائه میدی که چه مسئله پشت پرده بوده، اون اسناد چی بود، چرا اون اسناد یادی نکردن. اما خب در هر صورت با این جار و جنجال به دنبالشون روزنامه ها به صحنه اومدن، شروع کردن قلم فرسایی کردن از قدرت نمایی ساواک و رژیم شاه که بله یه همچه قدرت داریم. به نظر من اصل قضیه این بود که خواستن به ملت ایران بباورانن که ما قدرتمندیم، ما میتوانیم یک چنین حرکتهایی در دنیا انجام بدیم، ما میتونیم مخالفمون رو این گونه سرکوب کنیم. شما بالاخره امیدی نداشته باشید که با این گونه شعارها و حرکتها بتوانید شاه رو بزنید در بیارید. به نظر من اصل قضیه این بود.
ملت ما از این مظالم به جان آمد و قیام کرد، یک قیام اسلامی بزرگ.
ای تبلور شکوفه های نخل انقلاب، سمبل نمایش کمال و اهل انقلاب.
تحلیل تاریخ انقلاب اسلامی با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید حمید روحانی در برنامه نهضت روح الله.
ای امام ما، ای امام،
امام بزرگوار ما با حرکت برگشت به اسلام و تمسک به اسلام توانست این سلطه بلند مدت استبداد و استعمار را از سر کشور ما کم کند، توانست به ما عزت ببخشد.
حکومت شاه هرچه با عوام فریبی سعی می کرد و دست و پا می زد تا قدرت خودش رو به رخ ملت ایران بکشه موفق نبود. دست خدا بالای دست هاست و همیشه از مظلومان و مؤمنان حمایت می کنه.
امام بزرگوار ما توانست عزت را به مردم ما برگرداند بعد از آنی که ما قرن‌های متمادی دچار استبداد بودیم و دو قرن تمام دچار سلطه بیگانگان بودیم. در این کشور انگلیس‌ها، روس‌ها، آمریکایی‌ها به ترتیب سیادت کردند، حکم فرمایی حقیقی کردند، ولو در ظاهر در رأس حکومت نبودند، اما کارها دست اونها بود، همه چیز کشور در اختیار اونها بود. مردم ما از حقوق خودشون محروم، از منابع خودشون محروم، از عزت خودشون محروم، از طعم حقیقی دین خودشون محروم بودند. امام بزرگوار ما با حرکت برگشت به اسلام و تمسک به اسلام توانست این سلطه بلند مدت استبداد و استعمار را از سر کشور ما کم کند، توانست به ما عزت ببخشد، به مردم ما احساس هویت اسلامی بدهد.
به انتهای برنامه نهضت روح الله رسیدیم. تا سلامی دوباره همه شما شنوندگان ارجمند رو به خداوند منان میسپارم. التماس دعا، خدا نگهدار.
ای مجاهد، ای مظهر شرف، ای گذشته ز جان در ره هدف، چون نجات انسان شعار توست، مرگ در راه حق افتخار توست. این تویی باستار حق، خصم اهریمنان دوستار حق، بود شعار تو به راه حق قیام، زما تو را درود، زما تو را سلام. خمینی ای امام، خمینی ای امام، خمینی ای امام، خمینی ای امام.
شبتون بخیر باشه. درود بر روح بلند امام خمینی رحمت الله علیه، درود بر روح عرشی امام شهیدمون امام خامنه ای، و انشالله خداوند حافظ امام سید مجتبی خامنه ای باشه. شبتون بخیر. اینجا رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت، و یک روایت مهمونتون کنم از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که میفرمایند رحم کنندگان را خداوند رحمان در روز قیامت مورد رحم خیش قرار می دهد. به اهل زمین رحم کن، آن که در آسمان است به تو رحم کند. انشالله که اهل رحم کردن، مدارا با مردم باشیم تا خداوند متعال هم به ما رحم کنه. در این نوبت پخش که از ساعت 14 در خدمت شما بودیم، آقای محمد جواد آبدینی تهیه کننده بودن، صدا بردارمون آقای علی میرزایان، هماهنگی پخش بر عهده آقای سید مجتبی هاشمی بود، و من هم علیرضا نایینی توفیق داشتم به عنوان گوینده همراه شما عزیزان باشم. آخرین برنامه، برنامه برکرانه نور حسن ختامیه برای ما، و ساعت 22 همکارانم با برنامه های دیگر با شما خواهند بود. آیت الله جوادی آملی، مفسر عالی قدر قرآن، مرجع جهان تشیع تفسیر سوره اعراف رو خواهند داشت، آیات ششم و هفتم، و بهره‌مند میشیم از این تفسیر در قالب برنامه برکرانه نور با ذکر صلواتی.